أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بنيته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. محضر مبارك سربران معزن وحضار گران قدر خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارک لقمان می باشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که حکیم قرآنی لقمان چنین سخن آغاز کرد که یا بنی لا تشرک بالله، اولین بخش از حکمت خود رو با اجتناب از شرک آغاز فرمود. تقسیمات چهارگانه شرک رو توضیح دادیم و کاملا به این گفتگو پرداختیم. بعد از ذکر این نکته از زبان لقمان اشاره شد که خداوند خود نکته ای رو مطرح می کند. قبل از اینکه ادامه مطالب لقمان باشد، داخل پرانتز حضرت باری تعالی یه جمله معترضه ای رو مطرح می کند و اون این بود که ووصینا الانسان بوالدیه، ما توصیه کردیم انسان تا نسبت به والدین و پدر و مادر. مطرح کردم خدمت عزیزان که اساساً وصیت و وصایا گاه وصایای مالیه است، گاه وصایای عهدیه است. توصیه در اون صورت به معنای پیمان است، تعهد است. خداوند مطرح می‌کند که چنین پیمان و تعهدی رو انسان‌ها نسبت به خداوند سبحان باید داشته باشند، متعهد باشند به این مسئله که خداوند مطرح می کند و اون توصیه به والدین است. بازگو شد که اساسا اگر خداوند چنین مطلبی رو مطرح می کند در قرآن و عکس اون نیست، یعنی می بینیم که همیشه فرزندان به والدین توصیه می شود و والدین به اون معنی حداقل در خود قرآن توصیه نمی شود فرزندان، ولو این که خارج از کلام الهی در مسئله بررسی حقوق متقابل فرزندان بر والدین و والدین بر فرزندان باب گسترده‌ای رو در این باب ما داریم. حتی در باب حقوق والدین هنگامی که صحبت می شود دقیقا مسئله طرفینی است، همان گونه که فرزندان می توانند ظلم به پدر و مادر بکنند و عنوان حقوق بر این حاصل بکنند، پدر و مادر هم مشمول آب فرزند می شود. دقیقا مطلب طرفینی است، یه طرفه نیست این قضیه. در روایات فراوان داریم که تهدید این حقوق کردند و مطرح نمودند و توصیه به والدین در باب حقوق فرزندان کردند، اما در باب محبت و تشویق و احسان و بر و اون مقداری که ما نسبت به فرزند توصیه می شود در حق والدین، یه دهم اون هم به پدر و مادر در متون روایی ما توصیه نشده است. دیشب گفتیم که یه بحث تکوینی و طبیعی دارد و اون این است که والدین کلند و به هر حال فرزندان جزءند و شکل طبیعی هر کلی در عالم وجود این است که به اجزاء خود متمایل است و طبیعت هر جزئی آن است که از کل خیش می‌گریزد. هر جزئی رو به استقلال می‌رود و هر کلی به هر حال روی به آن است که اجزاء خود را از دست ندهد. والدین عاشقند و فرزندان فارغ، فرزند رو به سوی خیش می رود و والدین رو به سوی فرزند. این یه اصل تکوینی و طبیعی است. لذا به لحاظ این که مباد این شقاق و فاصله و نقار فزون شود، خداوند سبحان تذکر این معنا رو می دهد و این اصل تکوینی و طبیعی رو متذکر می کند انسانها رو بون. و اما از بعد تشریعی و حقوقی مطلب که دیشب ما عرض نکردم خدمت عزیزان، این است که شما هنگامی که نگاه میکنید عهده آدمی بعد از خداوند سبحان بیشترین جایی که در گرو میرود نسبت به والدین است. اساساً به شکل حقوقی و به شکل تشریعی اون کسی که بیشترین حد و حق را بر انسان بعد از خداوند سبحان در نظام عادی و طبیعی وجود دارد والدینند. به لحاظ این که برها به تعبیر معصومی و بزرگان مبدع وجودی انسان محسوب می شوند. به لحاظ این که فی الجمله رزق ابتدایی توسط اینها بر وجود انسان تحویل داده می شود و در اختیار قرار می گیرد. و اساساً اون نقشی که پدر و مادر در اطلاع و در پابرجایی و در وجود و در رشد و در تکامل فرزند دارن هیچ وجودی ندارن. اون حقوقی را که اون مسائل حقوقی را که والدین بر عهده فرزندان دارن هیچ کس در وجود بعد از خداوند سبحان ندارن. پس طبیعی است که از باب تشریعی و حقوقی نیست انسان ها متذکر این مطلب بشند و توجه به این مقام بیابند و از این نکته مهم غافل نگردند. بنابراین می‌بینیم خداوند در قرآن مکرر این قضیه رو مطرح می‌کند و انسان ها رو به خود می‌آورد. حفظ نظام اجتماعی باشد، ارکان تربیت در جامعه تقویت شود، بهترین، عالی‌ترین، صمیمانه‌ترین روابط می‌تواند بین والدین و فرزندان ایجاد شود. عالی‌ترین دوستند، بهترین مهربان و یار و یاورند، عالی ترین نقطه استقا و پشتوانند اگر روابط اون گونه که خداوند مطرح میکند و اون گونه که شارع میخواهد متقابلا بین والدین و فرزندان ایجاد شوند. اونگاه عالی ترین لذت ها در این روابط وجود دارد. در اینجا نیز فرمود و بسته این انسان به والده. من ادامه آیه رو میگم و بعد هم از باب شکر و ثناء نعمت فرمایشات دربار معصومین در این باب چند روایتی رو هم میخوانم که هم تنبهی باشد برای خود بنده و هم برای دوستانم مخصوصا عزیزان جوان. فرمود حملت امه وحنا على وحن. بعد از اینکه از باری تعالی اشاره به والدین فرمود و سیل انسان به والدین توصیل پدر مادر مطرح شد، اونگاه گویا چنه حضرت حق یه تمایزی بین پدر و مادر قائل میشود. فرمود حملت امه وحنا على وحن، یه تأکید و تأکدی در اینجا بر مسئله مادر آورده می شود و خداوند حق مادر را از حق پدر یه پله در اینجا بالاتر و فراتر می برد. حملت امه، یعنی خصوصا مادر که حمل می کند این فرزند را، وحنن علا وحنن، سستی بر سستی، همراه ضعف، فوق ضعف، بالای ضعف، و فصاله فی آمین، فصال به معنای شیر دادن و اون شیر دادن این که قاعده اون دو سال است و فصاله فی آمین، حال که چنین است انشکرلی و لوالدین، پس شکر من خدای رو به جا بیاورید و شکر پدر و مادر. عنایت فرمودید در اینجا پس این تمایز دیده شد و یه توصیه بیشتری به حق مادر شد. مورد دیگر هم در قرآن داریم که البته اونجا مورد خاص است، یعنی بعد از اینکه حضرت عیسی ابن مریم موضع خودش رو مطرح میکند که خداوند توصیه چه کرده است به من، اوصانی به صلات و زکات، به من توصیه صلات و زکات کرده است، بعد مبرن به والدتی، من باید بر به مادرم باشم، من باید نسبت به مادر بار و نیکوکار باشم. خب اونجا ذهن این جواب را دارد که جناب عیسی پدر ندارد، ازا طبعا توصیه به چیز؟ توصیه به مادر است. باید مریم عذراء را خداوند به عیسی توصیه کند. اما در اینجا که این بحثا نیست، اینجا به شکل کلی است و خداوند بعد از مسئله تقارن پدر و مادر، مادر رو در یه سطح برتری توصیه می کند. حملت و امه و وحنا علا وحن، دو نکته رو خداوند در اینجا تذکر می دهد که طبیعی است. ابتداعا مسئله حمل است، خود این حملی که علا کل حال سخت‌ترین حمل هاست، به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه در یه جا و به تعبیر وجود مقدس حضرت سید الساجدین، حملی است که هیچ کس چنین حملی در عالم ندارد، اون حملی که مادر نسبت به فرزند دارد. در خود قرآن در یه جای دیگر اشاره دارد از با کرحن حملت و کرحن و وضعت و کرها. هر باری را که شما تصور کنید برداشتن اون آسانه، برداشتن اون دشوار است، اما نهادن و گذاردن اون آسان است. وقتی یه باری نهاده می شود دیگه نفس راحتی کشیده می شود، اما این بار باری است که گاه گذاردن این بار به قیمت جان مادر تمام می شود. چه مادرانی که هنگامی که صدای گریه فرزندان اینها به نشانه حیات و زندگی شنیده شد، اما شهادت رو در گوش مادر گفتند و جان داد. چه مادرانی که در سر زادن فرزندانشون رفتند. کلمه بن یامین، این کلمه بن یامین که شنیدید و الان در اسامی یهودیان به کار میبرند، مثلا اون مرد که خبیث اسرائیلی هم همین نام رو داشت، خب این کلمه گرفته شده از فرزندان یعقوب است. نام اون برادر اصلی که جناب یوسف دارد بن یامین است. اساسا خود واژه بن یامین در لغت یعنی مصیبت زده بر فقدان مادر در حین ولادت. اون فرزندی که مادرش در لحظه فوت، در لحظه به اصطلاح زادن از بین میرود، اون رو بن یامین میگن در عبری. خود این فاجعه و این مصیبت فراوان بود است در طول تاریخ. مادرانی که جان میدادند و فرزندی رو بشریت تحویل میدادند. قرآن میگه این باری است که برداشتن این بار هم زحمت است. 9 ماه، 270، 280 روز آزگار. این مادر با این بار سنگین میخوابد، مینشیند، برمیخیزد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگوید و رمز و رازی با جهین درون بطن خود به شکم خیش دارد. اون زمانی هم که این بار رو میگذارد، با اون درد، با اون مشقت، با اون جان دادن و با اون جان کندن این بار رو میگذارد. اون درد جانکاه و اون چنانی که داریم در متون روایتگاه، حتی عنوان اجر شهید، عنوان اجر شهید بر مادران در این باب داده شده است. در این حد توصیه شده است در روایات معصومین علیه مصطفی و سلام. و بعد مشکلات و عوارض و نقاهت ها و نقارهایی که بعد از این برای مادر بعد از هم تازه پیش میاد، جبران این مسئله. فرزند اگر نان پدر میخورد، جان پدر نمیکاهد، نان پدر میساید، اما از جان مادر 270-280 روز تغذیه میکند، خون مادر میمکد، جان مادر میخورد، همه چیزش رو از خون این زن میگیرد. بحث خیلی فرق میکند. خداوند سبحان تأکید خاص میآورد، حملت و امه. اینجا بحث مادر است، ولذا چون سخن از مادر به میان میآید، خداوند تأکید فزونتر میآورد. فرمود حملت و امه، این مادر حمل میکند او را. تعبیر خیلی لطیف است عزیزان. وحن علاوه، جا دارد دعا کن، جا دارد دعا کنی. منوز ادامه سخن نگفته است، گوینده دل نمی آید که نگویم. خداوند سبحان جمیع مادران رفته شما را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند و اونها که هستن سایه اونها را بر سر ما مستدام بدارد و اجر اونها بر خدای اونها باد. این خداست که می تواند اجر این چنینی مادر رو بدهد که خود می گوید حملت و امه وحنن علاوه. هی ضعف می آورد این فرزند برای این مادر، فوق ضعف. هی ناتوانی در شرنگ جان این مادر وارد می کند این فرزندی که هی دارد می نکد وجود این رو. هر چه به ماهای پایانی می رسه ارتزاق بچه بیشتر میشه. این 10 میلیارد میلیون سلولی که تو این بدن وجود دارد از کجا می خواد ایجاد بشه غیر از اینه که باید از طریق خون مادر، از طریق جفت بگیرد، تمام مواد غذاییش بگیرد، اکسیژنش بگیرد، همه چیزش از همین طریق بگیرد. هی روز به روز که این جنین رشد بیشتری میکند، بیشتر دارد از مادر تغذیه میکند. حالا مادرم نیاز به اون نیرو و توانی دارد که این بچه رو تغذیه کند و بعد هم تحویل بده. و انگامی هم که تحویل میدهد، باز به گزارش قرآن و زعت و کرها، وقتی که میگذارد تا میشنه به صدای گریه بچه رو این مادر، خوشحال میشود که فرزندش زنده به دنیا آمده است. این فرزند کودک میگرید و مادر لبخند میزند که توانسته است امانت خودش رو بعد از 9 ماه به سلامت به دنیا تحویل بدهد و یه فرزندی رو به سلسله فرزندان آدم بیفزاید. به هر حال این رحمت وافری است که این رو خداوند تأکید میکند، توصیه میکند، متذکر میشود انسانها رو به این حق عظیم و غیر قابل فراموشی. اونگاه فرمود و فصاله فی عامین. حق دوم و مسئله دومی که بعد از این نهادن و حمل از باری تعالی مطرح میکنند، مثلا اتصال و شیر دادن است. دیگه این بدیهی است و نیاز به تذکر بنده هم ندارد خدمت عزیزان. اینو فراوان شنیدید از متخصصین فن که خداوند سبحان این خصوصیت رو قرار داده است. بین حاجت و نیاز فرزندان رو به پستان مادر و شیر مادر قهری قرار داده است. به مجرد اینکه این فرزند پا به وجود میگذارد، به شکل اتوماتیکوار کاملا مسیر رو بلد است، دست دراز می شود، شیوه مکیدن فستان مادر رو می داند بدون هیچ آموزشی و کاملا اون قضای موافق و اون رزق وافری که به مقتضای این طفل وجود دارد نیست مگر در پستان مادر، به شیر مادر، به شیر هر مادری را خداوند سبحان دقیقاً با نیاز و حاجت فرزند خودش هماهنگ کرده است. یعنی بهترین شیر برای هر فرزندی شیر مادر خود است، اولاً به ذات، اونگاه نوبت به دیگران میرسد. و خداوند سبحان عوامل عدیده و مختلفه ای رو در این رضا و شیر دادن در قرار در نظر گرفته است، سوای از مسائل عاطفی آن که خود این ارتباط این چنینی پرورش عمیق در جان و روح این کودک و فرزند ایجاد می کند و آرامش خاصی به این فرزند می دهد که صدای ضربان قلب مادر بشنود و جرعه جرعه شیر و از پستان مادر بنوشد. این آهنگ تکمیل و تکامل وجود فرزند آدمی است که خداوند در اون مراحل این رو قرار داده است. گذشته از این بود، خود اون بود این که به هر حال بهترین، عالی‌ترین، سالم‌ترین، کامل‌ترین غذاست. هر غذایی را که شما تصور بکنید، هر شیری را که شما در نظر بگیرید، حیوانی باشد، مصنوعی باشد، طبیعی باشد، هرگز نمیتواند یک دهم شیر مادر هم برای انسان کار بکند، در ساختن بدن، در استخوان، در چه، در تمام اندام و وجود انسان ها. و گذشته از اون که سالم‌ترین است، خودش سیستم حفاظتی سالم دارد. و به هر حال مخصوصا یه چیزی داریم ما که در فقه اینو بحثش میکنن عزیزان، اینا لطائف فقهیست، به نام لباع. لباع شاید مثلا اینو من نمیدارم در تعبیر عرفی و عامیانه مثلا چه تعبیری میکنید شما در عرف محلی فرض کنید. لباع اون شیر چند روز اول مادر است، چند روز اول مادر. این شیر چند روز اول مادر یه توصیه مؤکد و از حقوق لازم فرزند به مادره که مادر این شیر رو بده و مزایقه نکنه. یعنی گویا تمام وجود انسان، تمام وجود انسان در شکل گرفتن اول، اون واکسیناسیون اولی که فرزند میشه از همین شیر چند روز اوله، از همین آغوز است، از همون شیر چند روز اول است که اون واکسیناسیون لازم در وجود این طفل و این فرزند شکل میگیرد. و حالا اون طرف قضیه رو بگیم، این بهره طرفینی هم میشه. من دل نمیخوام وارد مقولاتی باشم در این باب، خاطر دارم این زمان خیلی مفصل در اینجا صحبت کردیم خدمت عزیزان. خود این نتیجه شیر دادن به فرزند در مادر هم ظاهر میشه. خیلی از اطلاعات و بیماری هاست که با شیر دادن به فرزند از مادر برطرف میشود بعد از زایمان. خیلی از سرطان پستان هاست، خیلی از مسائل این چنینی است که اینها به همین شیر خداوند قرار داده است. خیلی از چربی های زائد در بدن است که اینها بعد دنبال دویدن و دابش کنند، خداوند از همین طریق قرار داده صاف شدن اون رو. یه تعامل طرفینی هم در این حال وجود دارند در خفی. فرمود و فصاله فی آمین، بعد از اون حمل این شیر دادن است. تعبیر قرآن این است فی آمین، آمین میشه یعنی دو سال، اون مدت کاملی که برای شیر توصیه میشود و پیشنهاد خدای خالق بشر است به مادران دو سال است. این حد اکثرش. حالا حد اقل دیگه به هر حال این به مقتضای جسم است و به مقتضای توان مادر و موقعیتی که دارد، اما در این حال این دو سال توصیه الهی است. این آیه رو یه لطیفه دیگه هم در قرآن داریم در کنارش. در یکی از آیات قرآن داریم حمله، همون آیه است که خواندم، به زحمت میگذارد، به زحمت برمیدارد. حمله و فصاله ثلاثون شهرا، حمل و فصال مادر، شیر دادن و حمل مادر 30 ماه هست. اینم در قرآن داریم که این اون لطیفه جریان وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین پیرامون همین آیه هست که زمانی عرض میکردم به دوستان. آوردن زنی را، شوهری آمد به شکوایی و شکایت در نزد خلیفه دوم که این زن من 6 ماه هست به خانه من آمده است و الان زاده است، فرزند آورده است. این چگونه میشود؟ مگر میشه این زنی بعد از 6 ماه در خانه شوهرش بزاد و حلال زاده باشد فرزندش؟ این بود 9 ماه بر من میزنید، چطور شده که این چیزی شده است؟ این احتمالا مقدمات کار قبلا انجام شده است و یه اتهامات این چنینی رو وارد کرده بود. اونی که نوشتم در متون خود عامه و عرض به خدمتون شیعه هر دو موجود است. بس جناب خلیفه وقتی مسئله رو دید و اقامه دعوا رو به حال بیانیه هم آمده است بنابر این مدعا اقامه شده است، حکم بوده صادر کرد که اگر چنین است بود رجم شود یا چه شود یا فلان. در همین حال احوال بود که امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدند، سوال کردن که فرخواست چی صادر شده است، دستور مطلب چی؟ گفتن قضیه این است که عمل حسن امام خطاب به خلیفه کردن. آیا خلیفه به این آیه شریفه قرآن توجه ندارد که خداوند سبحان اقل حمل رو در کلام خود مطرح کرده است. یعنی چه؟ یا ابن حسن یا علی ابن ابی طالب، اقل حمل چه چیزی است در کلام الهی؟ فرمود مگر خلیفه نمی‌داند؟ خدا در قرآن میگوید حمله و فساده 30 شهرا، مدت حمل و مدت شیر دادن 30 ماه است. از اون طرف هم باز میبینیم خداوند میگوید که و فساده فی عامین، شیر دادن چند وقت است؟ 2 سال است. 2 سال چند ماه میشه؟ 24 ماه میشه. اگر 24 را از 30 کم کنیم چقدر میشه؟ میشه 6 ماه. پس بنابراین حداقل مدت حمل فرزند در رحم مادر 6 ماه خواهد بود. این میشه اقل هم. اگر بعد از ازدواج فرزندی پس از 6 ماهگی به دنیا بیاید، الولد للفراش و للآبر الحجر، فرزند از آم همین پدر است و هیچ اتهامی هم در مورد این مادر مسموع و قانونی نخواهد بود. جناب خلیفه این جمله رو که از امیر المؤمنین شنید، این یکی از اون مرتبه ها بود که فرمود لولا، گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر نمی بود علی هر آینه عمر هلاک می شد. این یکی از اون موارد شاید چند دهگانه است که جناب خلیفه دوم مطرح کرد در مورد فضل علی و جایگاه وجود مقدس اسدالله غالب، امام به حق ناطق، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. پس بنابراین این دومی نکته رو خداوند مسئله فساد و شیر دادن مطرح کرد. فرمودیم رضا و شیر دادن 2 سال. این دو نکته مهم در مورد مادر. خب این دو قضیه رو خداوند در اینجا مطرح می کنند و خیلی از قضایای دیگر است که اینها در روایات عزیزان تذکر داده می شود، از حقوق مادر بر فرزندان، اون مسائلی که ملموس همه ماست و همون درک کردیم که واقعا گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت، شبها بر گاه واره من بیدار نشست و خفتن آموخت، همونها که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. همه ما اون نگاه های نگران مادر رو بارها و بارها و صدها بار دیدیم که انگامی که 10 دقیقه یه رو دیر آمدیم چگونه در بخانه ایستاده بود که آمد یا نیامد، مانند مرغ بال میزد که آمد یا نیامد کودک من، از دبستان آمد یا نیامد، از کجا آمد یا نیامد. این احساسات رقیق و پرمهر مادری رو همه ما حس کردیم و شانه‌های همه ما در زیر این دین عزیزان یقیناً سنگین است، سنگین است. و خداوند تذکرش رو میدهد به انسان‌ها که به هر حال در خصوص والدین بلخص در اینجا مادر اون وظایف لازم رو انجام بده. فرمود انشکر لی ولی والدیک و الی المصیر، شکر من خدا رو داشته باشی. شکر رو در نوبت 2 نوبت قبل توضیح کامل دادم که شکر یعنی چه خدمت عزیزان. ولی والدیک، پس از شکر خداوند سبحان در اینجا قریب شکر الهی شکر والدین میآید. اون شکر به همان معنای اون چپ شکر قلبی باشد، جایگاه رفیع اینها در دل و وجود انسان، جایگاه رفیع اینها بر زبان، شکر زبانی، شکر زبانی که گاه ما مداد دریغ میکنیم این را نسبت به عزیزانمون، دریغ میکنیم نسبت به والدینمون. کلمه شکری که گفته میشود، کلمه سپاسی که نسبت به اینها گفته میشود، و اونگاه شکر ارکانی، اینی که در مقام عمل هم ما شاکر نعیم والدین باشیم به زحمات اینها رو بدین شیوه برها سپاسگزار باشیم و کافر نعمت نباشیم خدای ناکرده. داریم مثلا من این حدیث رو مکرر گفتم و لذت میبرم خودم هرگاه این حدیث رو عرض میکنم خدمت عزیزان، که 4 موضع استجابت دعاست. از مواردی است که دعا رو خداوند اجابت میکند، از مواردی است که باب رحمت خداوندی گشوده میشود. 1 اندفت باب الکعبه، هنگامی که در خانه رو باز میکند، در خانه کعبه که باز میشود، دریچه های فیضان الهی بر روی بشر گشوده میشود و رحمت جاریست. اینجا وقت استجابت دعاست. اگر کسی در اون حال در مسجد الحرام باشه و شاهد اون صحنه باشه و دست رو بلند کند، خدای اون خانه این دست رو بر نمیگرداند الا اون که خواسته عطا میشود و رحمت جاری میگردد. عند فتح باب الکعبه، عند نزول المطر، هنگامی که باران رحمت ظاهری خداوند میاد، باران رحمت واقعی خداوند میاد بر سر بشریت، اینجا جاییست که انسان ها دست رو بلند کنند و از رحمت خدا بخواند. یکی از بزرگان و اساطیر که خدایش رحمت کند در وصیت نامه نوشته بود که جسم من را در جایی دفن کنید که بر او سقف نباشد، میخواهم هنگامی که رحمت ظاهری الهی میبارد پس از مرگ هم تربت من را مرطوب کند و رحمت ظاهری الهی بر خاک گور من نیز ببارد پس از مرگ، همان گوری که در ایام حیات مشمول این رحمت الهی بودم. این رحمت دوم، موضع دوم. موضع سوم عند النکاح، هنگام اجراء صیغه عقد و هنگامی که دو حرام الهی حلال می شوند و یه بنام جرم خانواده تشکیل می شود. اینجا جاییست که وقت دعاست، اینه که بزرگان عادت دارن وقتی اجراء صیغه عقد می کنن سری دستاشون بلند می کنن، اللهم دعا رو می کنن، از خداوند سبحان طلب برحال الفت می کنن، طلب مهربانی می کنن و حاجت های دیگر مطرح می کنن. سنت خود ائمه و پیشوایان بوده است و موضع رحمت الهی است. باید قد دانست اون وقت نکاح وقت نزول رحمته، نباید یه کاری کرد که این رحمت خداوند واپس بزند از ما. یه کاری باید بکنیم که این رحمت بیاد، یه اعمالی انجام ندیم که این مانع و حجاب نزول رحمت الهی گردد بر ما. سوم، این چهارم، این در نظر الولد الاوچ والده به رعفت و رحمه، هنگامی که یه فرزندی با نگاه شکر به سیمای پدر و مادر نگاه میکنه، هم نگاه میکنه، وقتی با کمال تقدیر و تشکر با نگاه دارد میگه پدر سپاسگزارم، مادر ممنون مراحم تو هست، هنگامی که دارد با نگاهش این عواطف رقیق خودش رو و تشکر خودش رو تقدیم اینها میکنه، خداوند دعا رو در اون لحظه مستجاب میکنه و رحمت خداوند جاری میشه. خب این خیلی بحث مهمی است، خیلی نکته لطیفی است که تذکر اون رو بزرگان دادن. پس برابر این فرمود انشکر لی ولی والده، شکر ما و شکر والده این و الی المسیح، و بدانید که برحال سیرورت و پایان بازگشت شما به سوی ماست و حساب اعمالتون و کردارتون کاملا مشخص و معیدن خواهد. و این جاهدا که من میخوانم خدمت عزیزان روایات رو این ادامه بحث رو مطرح کنم، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، اما همین پدر و مادر با تمام این جایگاه و موقعیتی که دارند، این جاهدا که اگر اینها تو را وادار کردن الا ان تشرک بی که به گونه ای شرک به ذات من بورزی، به گونه ای خلاف طاعت من انجام دهی، ما لیس لک بهی علم، چیزی که از سر جهل و نادانی یا تو عمل میکنی یا آنها میگویند، فلا تطعهما، دوران اطاعت به پایان میپذیرد، فلا تطعهما، همین پدر و مادر رو با همون جایگاهی که براشون توصیف کردیم و تعریف کردیم در اینجا فلا تطعهما، اطاعت اینها نکن، اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اما در این حال تنافی ندارد که تو اطاعت چون در این مسائل نکنی، اما در مسائل دنیوی با اینها با مدارات و با رعفت و محبت برخورد کنی. این خیلی بحث جالبی است که خداوند مطرح میکنه. اینو توجه دارید عزیزان که به طور کلی هر طاعت و اطاعتی را که شما در نظر بگیرید، لا طاعت، این ضابطه کلی خاطر مارتون باشد، به هر چی که شما در نظر بگیرید، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، انسان موحد، انسان مسلمان هرگز نمیتواند طاعت از مخلوقی داشته باشد، اطاعت از یه مخلوق بکند به قیمت عصیان و معصیت خداوندگار، اون مخلوق هر که باشد ولو رسول خدا باشد. لا طاعت، فرض شرط کردن امکان نداره، اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر مقام و هر جایگاهی هم که داشته باشد، طاعت در صورتی است که تنافی با طاعت خداوند سبحان و فرامین الهی نباشد. یه مثال عرض می کنم که در باب والدین هم خدمت عزیزان اونگاه تسرش بدیم. این بحثی که در مورد زن و شوی وجود دارد، اینه که به هر حال لازم است در مواردی اطاعت زنان از مردان، لازم است برای اون نظم بخشی و هماهنگی و اون آرامش بخشی که هدف از تشکیل خانواده است، اطاعت زنان از مردان. آیا این اطاعت به چگونه است؟ اون بعد الزامی قطعی اون حرمت نشوزه، یعنی عصیان زن در قبال شوهر اگر به حد نشوز برسد حرام است و از پاره این از حقوق زناشویی این زن دیگه خود عقب نشینی کنه اگر نشوز کنه در قبال شوهر، این حد هر، این مثل همون حقوق والدینه، اگر به نشوز برسد اینجا دیگه اون اوجش. حالا منهای نشوز به طور کلی پذیرش و قبول زن را وادار می کند خواسته ای از زن دارد که این خواسته خلاف مبین شرط است. هرگز بر این زن لازم نیست اطاعتی شوهر بکنه. توصیه خردمندانه است، باید بر اساس تشرع متشرعانه باشد و خردمندانه باشد. اگر چنین توصیه ایست فبها، اگر چنین نکته ایست قبول کند، لالا اگر تنافی با عقل و شرع دارد لزوم ندارد که این نکته را بپذیرد. عین این مطلب در مورد والدین هم وجود دارد. والدین بر سر و چشم جایگاه اینها در اوج، اما اگر اینها خواسته ای از انسان دارند که به قیمت زیر پا نهادن حدود و حقوق خداوند است، اگر والدین خواسته ای از انسان دارند که خلاف شرع است این خواسته، اینا از آدمی چیزی میخوان که خدا ضد این دو خواسته است. اینها ما را دعوت به عصیان میکنند نه دعوت به حق. این پدر دارد به ما بعض از چیزها یاد میدهد، در این تجارت در این کار از ما چیزهایی میخواهد که خلاف حکم خداست، در زندگی به ما چیزها میآموزد که خلاف حکم خداست. هرگز اطاعت اینها که لازم نیست، بل مخالفت اینها لازم است. فلا تطعهما ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. دارد خداوند تصریحا مطرح میکند که حدود اطاعت و فرمان پذیری و به اصطلاح برخورد این چنینی با والدین در صورتی است که استحقاق با اطاعت خداوند نداشته باشد. و الا اینجا به اصطلاح دلیل قوی به صحنه می آید و اون فرمان پذیری از خداوند سبحانه است که اطیع الله و اطیع الرسول. اینجا بحث اطاعت از خدا و رسول است و اطاعت والدین در قبال اطاعت خدا و رسول بسیار ضعیف است. اگر به تعارض بنشینم مسلمم دلیل حاکم خداست و فرمان الهی است. انسان نمی تواند که اطاعت والدین رو به عنوان اینکه پدر و مادرم داشته باشه و خلاف حکم خداوند رو عمل کنه. بنابراین این قاعده کلی مطرح شد. اما در این حال خداوندی که چنین نکته رو تذکر میدهد، باز به لحاظ این که سوء برداشت نشه، ولو این که در خود قرآن داریم مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اهل ایمان، اگر میبینید پدرتون برادرتون اینها کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، هرگز اینها رو ولی خودتون نگیرید، اینها رو صاحب اختیار خودتون نگیرید، یعنی اطاعت اینها نکنید، مباد چنین کنید. قل ان کان آباؤکم و اخوانکم، در اون آیه دیگر 8 مورد رو خداوند مطرح میکنه. اگر پدرتون، اگر برادرتون، اگر عشیرتون، اگر قومتون، اگر خیشتون، اگر اینها اومدن مقابل خدا ایستادن و شما طرف اینها رو گرفتید، بدونید خسارت دنیا و آخرت میشوید، خدا هر دو رو میگیرد. پس در ظرف تزاحم و تعارض حقوق خدا و حقوق خلق، این مسلم همیشه دلیل اقوا خداوند است. اما در قبل نشینی که به حال به نفع خداوند ولو به زیان به ضرر شوهر باشد یا رو به زیان به ضرر پدر و مادر باشد. اما باز عرض کردم به لازم که سوء برداشت از این مسئله نشه، سریعا خداوند فقط به صاحب هما فی دنیا معروفا. اما در این حال در امور مادی دنیا با اینها با عرف رفتار کنید، در امور دینی و تشریعی حرف رو خداست، در امور مادی و دنیوی با اینها مزایده نکنید مهربانیتون رو، ولو با هم تعارض و تزاحم فکری دارید، ولو با هم خطتون یکی نیست از جهت فکری، اما به صاحب حماس دنیا معروفا، در دنیا با اینها به عرف رفتار کنید. ملاک میدانید در دنیا چیست؟ این است و تبع سبیل من اناب الیه، و تبعیت کنید راه اون کسی که به سوی من انابه کرده است و رجوع کرده است. شما ببینید چی رو به خدا دارد. توجه دارید، توبه به معنای رجوع از گناه است و نوبه به معنای مطلق توجه به خداوند. ممکنه گاه ما به یه مسائلی توجه داشته باشیم که توجه به اینها گناه نیست، این گناه شمرده نمی شود، اما توان ما رو می کاهد، وقت ما رو صرف می کند و ما رو از اون توجه حقیقی به حضرت دوست باز می دارد. بازگشتن از این مصادیق رو نوبه دیگه. انیبو الى ربکم، انابه به سوی خداتون داشته باشید. فرمود وتبع سبیل من انابه الیه، شما ببینید راه اون کسانی که به سوی ما انابه کردن بفرمایید. میخوان پدر باشن، میخوان برادر باشن، میخوان بیگانه باشن، میخوان قریب باشن، سیاه باشن، سفید باشن، شرقی یا غربی، در رهیابی به سوی خداوند سبحان راه اون کسانی برید که سالکان حقیقی هستن و نسبتهای خونی و لحمی و اینها رو به کناری بگذارید. در راه دین پدر و مادر بودن امتیاز نمی آورد در شناخت، اما در امور دنیوی ولو اینکه معارضه با اینها داشتید، اما ادب و احترام و اما مدارات و مهربانی و وداد رو در امور مادی دنیایی از دست ندهید، ولو اینکه چنین تعارضی دارید. حالا من برای اینکه اینجا مطلب خدمت عزیزان قدری در حال مبارک باشد به استفاده از کلمات معصومی، هم نسبت به این جزء آخری حدیث خدمتون عرض می‌کنم، هم نسبت به کلی بحثمون یه دو حدیث بگیم و ادامه مطالب رو محترم بارک عزیزان مطرح کنم. اما نسبت به این قسمت آخر که عنایت فرمودید، این یه نکته حساس و حدیث زیبایی است که خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. مر الحسین بن علی علیه السلام علی عبد الرحمن بن امرآس، پس سید شهدا رد شدن از کنار فرزند امرآس، از کنار اون رد شد. این آقا پسر لب باز کرد، فقط اینطور گفت: من احب ان ینظر الی احب اهل الارض الی اهل السماء فلینظر الی هذا المشتاص، فرزند امرآس دارد میگه هر کی دوست می‌دارد نگاه کند به محبوب ترین کس زمین نسبت به آسمانیان و کروبیان و قدسیان، نگاه کند به همین آقایی که رفت. برای تعمل چی شد؟ هر کسی می‌خواهد محبوب ترین کس زمین رو برای ملکوتیان ببیند، به همین آقا نگاه کند، حسین بن علی نگاه کند. و ما بعد ادامه داد: و ما کلمته منذ لیالی صفین، اما من از شب‌های صفین تا الان یک کلمه باش صحبت نکردم. و ما کلمته منذ لیالی صفین، تا که این صحنه پیش آمد، ابو سعید خدری که از صحابی نبی مکرم است حاضر بود. سری آمد مچه فرزند امرآس گرفت، آوردش پیش از سرشادا. فعطا بهی ابو سعید خدری الان حسین، خب فرصتی شد که رو در رو شدن، حالا این حالا تکلم کنن با هم. فقال لهل حسین، از سرشادا فرمودن که اتعلم انی احب و اهل الارض الى اهل السما، آیا تو میدانی من محبوب در این کس روی زمین برای آسمانیان هستم؟ و تو قاتلونی و ابی یوم صفین، ولی مقابل من و پدرم شمشیر کشیدی در جنگ صفین. تو اگر میدانی پس چرا شمشیر کشیدی مقابل ما؟ تو چرا چنین با علم یک کار این چنین و شقاوتی رو انجام دادی؟ پاسخ داد: والله ان ابی، بعد هنوز فرماش هستش، والله ان ابی خیر منی، والی که پدر من حسین، من حسین ابن علی، شهادت میدم به خدا قسم که پدرم مرتبه بالاتری از من داشت و خیلی بهتر از من بود، والی که تو مقابل پدر من شمشیر کشیدی با پدرت. فست نظره فرزند امرآس عبدالرحمن ابن امرآس، امرآس استعذار آمد، عذر خواهی کرد. فاستعذر و قال ان النبي، و شروع کرد به اصل شهدا با حدیث صحبت کردن. فقال ان النبي قال لي، من یه روزی در خدمت رسول خدا بودم، پیغمبر به من گفت آقا جوان تو رو توصیه میکنم به اطاعت پدرت و اطع اباک. پیغمبر به من گفت اطاعت پدر کن، من چون دیدم پدرم با علی ابن ابی طالب و شما جنگیده است، من هم اطاعت پدرم کردم با شما جنگیدم. فقال له الحسين عليه الصلاة والسلام، وجود مقدس ابي عبد الله اینطور گفته: بندن اما سمعت قول الله تبارك و تعالی، آیا تو کلام خدا را نشنیدی که خداوند در قرآن میگوید: و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، این آیه که ما هم شب خدمتتون باز کرد. فهمدن مگر تو در قرآن نخوندی که خدا میگوید اگر پدر و مادر تو را دعوت کردن، وادار کردن به یک کاری که بوی کفر و شرک و خلاف از اون میآید، هرگز اطاعت اینها نکن و نپذیر حرفشون را ولو این که پدر و مادرند، آیا تو این آیه را نشنیدی؟ و قال رسول الله، مگر نشنیدی که پیغمبر گفت، همون پیغمبری که به تو گفت اتع اباک، تو بقیش چرا گوش ندادی؟ و قال رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رسول خدا فرمود انما الطاعت بالمعروف، اطاعت پدر و مادر در مسائل معروف لازم است نه در منکر. انما الطاعت بالمعروف و قوله، و مگر نشنیدی کلام رسول خدا را که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، از هیچ مخلوقی فرمان نپذیرید اگر منتهی به عصیان خداوند می شود. هیچ مخلوقی نمیتواند گفته او مقابل گفته خدا بیستد و اطاعت اون لازم باشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، سر و پای نفکند. فرزند امرآس و چیزی برای گفتن در قبال این بیان گویا و این نطق شیوا و این شمشیر بران کلام حسین قبلانی چیزی برای مطرح کردن ندارد و پذیرفت کلام امام. پس می‌بینیم در خود آیه این موارد کاربرد در کلام معصومی کاملا روشن است که اگر توصیه می‌شود، توصیه به صاحب هما فی دنیا معروفا، این با تفکیک بشه. در امور دینی اگر، در امور تشریعی اگر گفتار پدر و مادر منطبق با شریعت است، علی اعیننا، اینو داریم به عنوان مسئله فقهی مطرح میکنن. اگر فرض بفرمایید پدری به فرزند بگه آقا من به تو دستور میدهم، از تو میخوام که من بعد تو که کنار مسجدی نماز تو در مسجد جماعت بخونی، میگن آقا نماز جماعت خوندن مستحب است. اما اگر پدر به فرزند امر کنه در یه شرایط سنی خاصی، این نماز جماعت مستحب چی میشه؟ واجب میشه. واجب پذیرش فرمان پدر در مسائل تشریعی موافق با شرع علی اعیننا، اما اگر اپسیلون مخالف با شریعت بود ما هم اپسیلون اطاعت نمی کنیم. ما هم سر سوزن اطاعت فرمان مخالف با شرع رو محترمانه می گوییم، مخلص از اطاعتی هم هستیم، اما اطاعت شما رو در مسئله خلاف شرع نمی کنیم. اما در این حال و صاحب هما فی دنیا معروف، اما هرگز شؤونات ادب و احترام رو ولو با پدر منافق مانند اون چه دیشب عرض کردم خدمت عزیزان هرگز از کف نمیدهیم و اون موازین ادب رو با پدر و مادر کاملا باید رعایت کرد و پاس داشت. خب من حالا یه دو تا روایت هم برها خدمت عزیزان چون گفتیم اسمش بردیم و برای نورانیت بیشتری هم در محفل باشد خدمت عزیزان میخوانم در حد کوتاه و انگاه ادامه بحث رو اگر فرصتی بود بازگو خواهم کرد. خیلی باب گسترده‌ای داریم. بنده همیشه این شکایت رو داشتم چرز کنم از خودم، از کسانی که بود این کار رو بکنن عرض میکنم دیگه. به هر حال این جلد 14 و 15 مستدرک الوسائل و وسائل شیعه عجیب است. در مجموعه روایات نکاح و حقوق والدین و حقوق اولاد شاید بیش از 2000 روایت در این باب وجود دارد. هر کدام از اینها راهگشاست، نکته دارد، آموزنده است، درس زندگی است، اما متاسفانه اینها کمتر در اختیار است و حالا به نازی که بعض از اینها ترجمه کمتر داره یا مثلا علاق قاعده کمتر مورد استفاده جامعه قرار میگیره، که خب باید قابل تذکر و تأمل بیشتری باشد. سؤال شد از رسول خدا، سؤال رسول الله، سؤال شد از رسول خدا که من اعظم حقا علی الرجل، چه کسی بیشترین حق را بر مرد دارد، بر انسان دارد؟ قال والده، بیشترین حق را بر انسان پدر و مادر. اینو من تعمدن میخوانم خدمت عزیزان چون بعض از دوستان دیدم که وقتی من پاری از مطالب رو نسبت به مادر میگفتم خیلی محزون شدم و علت چند میدانم. خب چون اینها سالیان است که فرض کنید مادر رو از دست دادن و شاید احساس میکنن که در زمان حیات نتونستن کاری براشون انجام بده، احساس میکنن که اون خدمات و زحماتی که دوستی داشتن برای اینها بکشن توفیقش نداشتن، فرصت نداشتن، توانایی مالیش نداشتن، توانایی جسمیش نداشتن. این حدیث رو برای اونها میکنن: ان الرجل یکون بارا لوالده و هما حیان فاذا مات لم یستغفر لهما کتب عاق. گاهی انسان در زمان حیاتش نسبت پدر و مادر بار است، این نیکوکار است، اما وقتی که اینها میمیرن عاق میشه. چرا؟ چون ارتباطش رو با پدر و مادر قطع میکنه، ارتباط با پدر و مادر قطع میکنه، یعنی هیچ اصلا یادشون نیست، نه زبانا، نه مالا، نه هیچ توجهی بهشون ندارن. از اون طرف و ان الرجل یکون عاقا لهما فی حیاتهما، گاه یه فرزندی نسبت پدر و مادر خوب عمل نکرده در حیاتشون، فاذا ماتا اکثر الاستغفار لهما فکتب بار را، وقتی میمیرند به خود اومده یه مرتبه شروع میکند به استغفار و به احسان و به لطف نسبت پدر و مادری که رفته اند. خداوند نام ای را ثبت میکند بار و از زمره حقوق به درد میآورد او را. پس بنابراین رابطه ما با والدین ظاهرا منحصر به زمان حیاتشون نیست، این رشته سری دراز دارد و این ارتباط ادامه داره. هر صبح و شام ما میتوانیم ارتباط رو ولو با ادنا و مختصر توجهیمون هم در این ماه‌های مبارک رجب و شعبان و رمضان و این ماه‌های خوشی که انصافا باید گفت که به هر حال اگر دست جماعتی کوتاه است، به اینکه دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن تستو نیاید هیچ کار. و من جمله از خدمت عزیزان آمده کسی خدمت رسول خدا قال رجل یا رسول الله جئت که یا رسول الله جئت که ابایعت که عدل هجره، آمدم با شما بیعت کنم در هجرت که با شما از مکه بروم. و ترکت ابوی یبکیان، وقتی می اومد آسخانه پدر و مادرم گریه می کردن، گفتم فلانی می خواهی بری ما را تنها بگذاری، می خواهی بری هجرت کنی ما را تنها بگذاری. فقال رسول خدا فرمود ارجع ارجع الیهما، برو پیش پدر و مادرت باش و زهک هما و اینها رو دلشون رو شاد کن، با من هجرت نکن، برو با اینها باش، با من هجرت نکن. افضل الکس حال از سجاد بگنیم فرمود علیکه به طاعت الاب بر تو باد، به طاعت پدر و بر و احسان و تواضع و خشوع و عظام و اکرام و حبس و صمت صدا رو پایین آوردن. پدر اصلی است، تبیه ترجمه سنی میگم که برسم، پدر اصلی است برای فرزند، فرزند فرع اوست، اگر نباشد قدرت خداوند این ارتباط ایجاد نمیشود. در اختیارشون قرار بدید، اگر مالی دارید، اگر آبرویی دارید، اگر توانی دارید، مزایده نکنید از پدر. بقد روی انت و مالت و عبیق، گفته از رسول خدا تو و مالت از آن پدری اگر توجه داشته باشی. این جنبه اخلاقی داره به اصطلاح. در مورد مادر فرمودن فحق امک، حق مادر اینه که بدانی حملت کرده است به گونه‌ای که هیچ کس هیچ کس را حمل نمی‌کند. ترجمه عرض کردم بلند. و از عمل شد به تو خورانده است از ثمره وجودش چیزی را که هیچ کس به هیچ کس نمی‌خوراند. و با چشمش، با گوشش، با دستش، با پاش، با وجودش تمام جوارح تو را حفظ کرده است و کمکت کرده است. و غم‌های تو تحمل کرده است، ثقل تو تحمل کرده است، مشکلات تو تحمل کرده است، هر آنچه در وجود او بوده است برای تو مهیا و آماده کرده است. اشاره می کنند حضرت و تا پایان فرمان که بدان به هر حال آگاه باش که اینها اصل تو هستند، زیر بنای وجودی تو هستند. فعلم ان اباک اصل و نعمه علیک، شکر خداوند رو بر وجود اینها انجام بده و قدر اینها رو بدان. یه حدیث دیگر خدمت عزیزان بخوانم که عرض به خدمتون. انا ابراهیم ابن شعیب قال قلت لابی عبدالله، در صادق گفتم یا ابن رسول الله ان ابی قد کبر جدا و ضعف، پدرم خیلی پیر شده، زمینگیر شده، ناتوان شده. فنحن نحمله اذا اراد الحاجه، وقتی میخواد قضای حاجت کنه من دوشم میکنمش، میبرمش قضای حاجت میکنم. آقا چی احساس میکنی در مورد من؟ مثلا نظر مبارک شما چیه در این کار من؟ فقال ان استطعت انتلی زالک منه فصح، حتما اگر این قدرت و توان داره این کارو براش انجام بده و من بیشتر بهت میگم انجام بده. و لقمه به یدک، با دست خودت لقمه را آماده کن، درون دهانش بگذار. فانه جنت لک قدا، بدان این فردای قیامت سپری خواهد بود برای تو در قبال قهر خداوند و عذاب الهی. یا فانه جنت لک قدا، یا این رضوان است و بهشتی است فردا برای تو دیگه فراوان است. این روایات صدها بل فزونتر نکات ظریفی که در این باب از لسان معصومین وجود دارد که خداوند سبحان توفیق عمله به اینها رو به همه ما عنایت بفرماید و در این حال از این طرف به والدین معززن ما توفیق این بدهد. ولو این که وقتی حقوق فرزند بر والدین شمارده می شود خیلی کلیشه‌ای و کوتاه معصومین پاسخ دادند، اما پاسخ کوتاهی است که بنده احساس می کنم خیلی سنگین این پاسخ معصوم. وقتی سوال کردی آزادی از صادق، از خود نبی مکرم، از امیر المؤمنین، آقا حق من بر پدرم چیه؟ من چه حقوق لازم بر پدرم دارم؟ فهمدن حق لازمی که تو بر پدرت داری که فردای قیامت می توانی گریبانش بگیری آن است ان یحسن اسمک، که اولا تو رو نام نیکی داده باشد، به تو نام نیکی داده باشد. خط زندگی با نام خیلی ارتباط داره، نام نیکی داشته باشه. دوم ان یحسن ادبک، درست تربیتت کرده باشد. یه جمله گفتن که همه مطالب داخل هم ان یحسن ادبک، اگر در اون شرایطی که تو ادب پذیر مومی، میتواند پدر درون این خانواده، مادر میتواند درون این خانواده حسن تربیت به تو نشان بده. پریدن به هم، کوبیدن به هم، فرخاشی کردن، حتی گیر کردن، زشتی ها به تو یاد دادن، دروغ به تو یاد دادن، خیانت به تو یاد دادن در برخورد با یکدیگر و با خلق، و تو اینها رو یاد گرفتی از اونها، فردای قیامت میتونی گریبانش بگیری بگی پدر و مادر تو مقصری، میتونی گریبانش بگیری. ایو حسن عدبک ایو حسن سبون و ایو علمتل قرآن یا مال مدینه، اینه که تو را با معارف لازمی که داری به عنوان اعتقادات پاک آشنا کنه. حالا اینها ممکنه کار خود پدر نباشند شخصا، اما اسبابش فراهم کنند لازم. اینا حقوقیست که فردای جهانت میتونی جلوش بگیری بگی آقا پدر این حقوق ما را تو انجام بدادی، حالا انجام بده این حقوق ما را حال بفردا. خب این طرف قضیه ما هست، خداوند به همه والدین توفیق آن بدهد که بتوانند حقوق لازم فرزندانشون رو در این سباب ده انجام بدهند. فرمود و اتبع السبیل من علاوه الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. بزنید همتون رو، پدر رو، فرزند رو، همتون رو، فانبئکم بما کنتم تعملون. تمام شما رو انباء میکنیم و خبرتون میکنیم به حقیقت اعمالتون، به واقعیت اعمالتون شما را آگاه میکنیم، گواه میکنیم و نشان میدهیم که چه کردید و چه دارید. یا بنیه این نهار انفکم اسقال حبت من خردل انفتکم فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعطی به الله این الله لطیف خبیر. پسرم بدان این عملتون حسن است سیه است. انفکم اسقال حبت من خردل، اگر این مثقالی از یک دانه از خردل باشد، خردل سپندان تر تیزک، گاه زمادی استفاده میکردن گاه خوراکی جنبه دوایی دیگه، اندازش چقدره؟ اگر یه مثقالی از یه خردل باشه باز، یعنی اقل قلیل و ناچیز ذره باشد، غباری باشد این عمل تو، فتکن فی سخرتن، در دل یه سنگی پنهانش کرده باشه، آف سماوات آف الاس، در آسمان ها باشد، در زمین باشد، یعنی دور باشه، نزدیک باشه، شب انجام دادی، روز انجام دادی، در خلوت انجام دادی، در جلوت انجام دادی، دیدند خلائق ندیدند، احسان تو رو کسی برات کف زد نزد، کسی تشویقت کرد نکرد، تقدیرت کرد نکرد، یعطی به الله، خداوند این عملت میارد، میگرد به تو تقدیم کنه، چه خیر آن است، چه شر آن است، یعطی به الله، ان الله لطیف خبیر. خداوند هم دقت و ظرافت این کار را دارد، هم علم لازم و دانش کافی این کار را از باری تعالی دارد. خب این همین توضیحاتی دارد. بعد هم که دیگه یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، که دیگه مباحث فردا شب و بحث بعدی است ان شاء الله. خدمت آیان عزیزان ادامه گفتگو رو بعون الله تبارک و تعالی در نوبت آینده و فردا شب به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحانه الهامون به نورانیت قرآن و لطائف به حکم اون بیش از بیش منور بگردانه، توفیق عمل کردن به این معارف نورانی را عرض کردم. اینها حکمت عزیزان، حکمت اون دانشیه که به کار بسته بشه، اگر به کار بسته نشه دیگه حکمت نیست. شنیدنش خیلی خوبه، شما هم به هر حال لذت می‌برید، کلام خداست، بنده میگم از شنیدن شما و استماع شما لذت می‌برم، اما تا زمانی که اینها کاربردی نشه از این گوش اگر فراتر نرود دردی را درمان نمی‌کند. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، چیزی برای من و شما درست نمی‌کنه الا اینکه وقت متزیل بشه. خدا به ما گوش شنوا، چشم بینا و قلب عبول و ارکان مسئول عنایت بفرمایید. خب من یه جمله هم بگم در پایانم، یه نکته ای رو صاحب فضلی از بزم ولا تذکری دادن که من تذکرشون به جان میخرم و ظاهرا همینطور هم هست بر اساس بعض از نقلها، که مثلا فرض بفرمایید مانند دیروز یا همین حالا ایام پایانی رجب در کنار بعثت نبی مکرم اسلام، یه تواریخ دیگری هم اسلام داره که اون هم قابل ذکر است. خب از این طرف اون شب 26 همون که 26 همه رجب وفات شخصیت بزرگ و شیر مردی از تبار شیران، شخصیتی که می ایستاد خودش درب خانه کناره، می ایستاد درب خیمه، در شعر ابی طالب تا فرزند عبدالله برادرزاده او به سهولت استراحت کند به دستور می داد پسرم علی، پسرم جعفر به ایستید سلا خلفه، پشت سر این بزرگ نماز بگذارید. شخصیت گرانقدره ابو طالب، خب اون به نوعی این ایام رو متعلق می کند به وجود مقدس امیر. از این طرف احتمال تقارن این ایام با وقعه عظیم و قلوه بزرگ خیبر نیز هست، با اون شاه بیت قذر جنگی وجود مقدس امیر المؤمنین به تعبیر ابن عبد الحدید معتزلی، یا قول الباب الذی انهزها و اجزت اکف و لغربعون و هربعون. پیغمبر دادن رایت را، آقا برید فلانی برود فلانی برود، تا زور نمی شد بر می گشت می گفتن آقا این سیستم های دفاعی پدافندی اینها خیلی قویه، ما قدرت نفوذ نداریم، بر می گشتن. پیغمبر متأخر شد، نمازشون که تمام کردن شب فرمودن لآتین لرایت قدم رجلن، به خدا قسم فردال پرچم رو دست کسی میدن، به مردی میدن که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، که خدا را دوست میدارد و رسول را دوست میدارد و خدا او را دوست میدارد و رسول او را دوست میدارد و نصرت بر دست اوست، او کراویست قیل فنها. شب پیغمبر این جمله گفتن، صبح نماز صبح تمام شد، صفوف مسلمانان هر کسی با خودش میگفت الان امروز پیغمبر رایت را به ما میدهد، برکن به ما میدهد و ما معاویت میدهد. پیغمبر یه نگاه کردن در صف اول و دوم، دیدن اونی که دنبالش هستن نیست، سوال کردن فهمدن این علی ابن ابی طالب، علی این حدیث رایت را همه نوشتن عزیزان، این علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتن آه یا رسول الله و ارمد، تو یکی دو روز چشمی درده و از خیمه نمیتونه بیرون بیاد. رسول خدا از محراب برخواستند، اومدن به طرف خیمه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، این روایت این عزیزان، تفل فی عینه، آب مبارک دهانشون به چشم امیر المؤمنین مالیده. امیر المؤمنین چشمها رو یک باز کرد و به هر حال یا رسول الله در خدمتی، فرمودن امروز امیر در میخانه توی تو، آها برخیز، فرمودن بلند شو که امروز روز توست یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. رایت به دست بزرگ مردی چون امیر است و حرکت حرکت حیدری است، خرار غیر فرار است. یه زبانی هست مشتبه گفت آقا چرا شما زرهتون پشت نداره بابا؟ فرمودن مگر من میشه من پشت به دشمن بکنم که زره هم پشت داشته باشه؟ فما ولی تو من هم فرارا، امیر المؤمنین دفت کرد همان گونه که در تاریخ ثبت است و به تعبیر ابن عبدالعزیز معتزلی که این شعر خواندم، یا قال الباب الذی انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو، این شاعر سنی میگه که شاعر معتزلی نهج البلاغه، ای کننده اون دربین که پس از آن که تو کندی 44 نفر قدرت تکان دادن او را نداشتن، یا قال الباب الذی انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو لیفی که معتقدون سرچ بسر رها، علی چیزی در دل دارم در مورد تو میخواهم بگویم، میخواهم قبول کنم از من، میخواهم قبول نکنم. شعرهای که عرض میکنم گاهی خواندم براتون، مفصلش عینیه ابن عبدالحدیده که انشاءالله خدا قسمت مون کند با هم بریم نجف اشرف در کتیبه های اطراف حرم امیر المؤمنین با هم بخوانیم و ترجمه کنیم، تا اونجا که لیفی کمی سری دارم میخوام بگم، میخواد قبول کنن دهل عالم، میخواهم قبول نکنن. فاش میگویم از گفته خون دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. چیست اون حرف؟ اینه والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمع. این شاعر معتزلی سنی میگه به خدا قسم اگر حیدر نمیبود خدا نه دنیا میافرید نه خلق. والله لولا حیدر ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمع. خداوند سبحان به آبروی حیدر کرار و آبروی وجود مقدس امیر المؤمنین دلهای ما را با مقام شام خوب بیش از بیش آشنا بگردانه. به برکت انفاس قدسیه این بزرگ مرد